خير ناصر ومؤين صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائه أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. کلام منتهی شد به این که در مورد این که اگر کسی با علم به ضرر داشتن وضو بگیرد و ما اضرار به نفس را حرام می دانیم، با وجود حرمت اضرار به نفس اگر اقدام به وضو کرد و وضو گرفت و نماز خواند، این وضو او صحیح هست یا خیر؟ بنابر مسلک ترتب که مرحوم میرزای نائینی، میرزای شیرازی رضوان الله علیه ما و مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه، اینا قائل به صحت ترتب بودن. خب بنابر مسلک صاحب کفایه و اتباعشان که ترتب را قبول ندارند، واضح است که این وضوع قهرن درست نیست. ولی اگر کمان که صلات هم در اونجا درست نبود، ولی اگر ما قائل به ترتب شدیم، خب در بحث صلات و ازاله نجاست از مسجد اونجا مفصل بیان شد که اگر کسی ازاله نجاست از مسجد که واجب فوریست را انجام نداد و نماز خواند، نماز او صحیح است بنابر این مسلک. هایا در اینجا بنابر مسلک ترتب اگر کسی حرمت اضرار به نفس را معصیت کرد و رعایت اضرار به نفس را نکرد و ضرر به نفس رسند با وضوعی که گرفته است، آیا میتونه بگیم اگر عصیان نسبت به اضرار به نفس که کرد، کمان که عصیان نسبت به ازاله نجاست میکرد، اونجا میگفتیم صلات صحیح هست، اینجا بگیم وضوع صحیح باشد؟ این گفتنی هست یا نه؟ در ما نحن فیه خصوصیتی وجود دارد که حتی قائلان به ترتب هم در اینجا قائل به ترتب نیستند و نتیجه ای را که در بحث ترتب می گرفتند در اینجا قائل نیستند. اون خصوصیت چیست؟ چرا در باب ازاله و صلات، ازاله نجاست از مسجد و صلات قائل بودن، اما اینجا چه خصوصیتی هست که ترتب را حتی قائلان به ترتب، یعنی مثل مرحوم شیخ، میرزای نائینی، میرزای شیرازی، اینا قائل نیستند؟ جهتش این است که هم قائلین به ترتب و هم غیر قائلین به ترتب همه میگویند در ما نحن فی وضو صحیح نیست. نکتش چیه؟ خب اونایی که قائل به ترتب نیستن مطلب واضحه، چون این عمل با وجود نهی مقرب نیست الالله، صلات با وجود وجوب ازاله نجاست از مسجد اون صلات من مقربیت ندارد، عبادت محسوب نمی شود، چون نهی از صلات هست در اون جایی که باید ازاله نجاست کند از مسجد. اینجا هم نهی دارد از این وضوع به خاطر اینکه اضرار به نفس است، پس در نتیجه این وضوع باطل است بنابر مسلک اونا روشن. اما چرا کسانی که ترتب را قبول دارند اونها هم این وضوع را باطل می دانند با اینکه علل قاعده باید وضوع به مسلک اینها صحیح باشد؟ جهتش این است که در بحث ترتب باید دو واجب در عرض هم باشند، لذا میبینید در اون آنی که صلات واجب است در همون آن ازاله نجاست از مسجد هم واجب است، درست است که صلات واجب موسعه است، ازاله نجاست واجب فوری است، ولی در هر آنی از آناتی که صلات را می شود در این وقت موسع ایجاد کند، امر به صلات دارد. نه اینکه یک امر باشد، نه به مقدار زمانی که از اول وقت تا آخر وقت که امکان اتیان به صلات است امر داریم. پس بنابراین در عرض امن امر به صلات و امر به ازاله نجاست از مسجد. ولی اگر احد الواجبین، احد المتزاحمین در طول دیگری باشد، یعنی احدهما منوط به نبود دیگری باشد، اینجا دیگه نمیتونیم مسئله ترتب رو قائل بشویم. یعنی حتی قائلین به ترتب هم در اینجا قائل به ترتب نیستند. بین وجوب وضوء و حرمت اضرار طولیت وجود دارد. اگه ترتب باشد، ترتب عرضی نیست، ترتب طولی است. لذا ترتب مصطلح که محققین و اکابر قبول کرده اند در اینجا معقول نیست. توضیح این مطلب، ما اضرار به نفس رو گفتیم حرام است، بنابراین مسلک داریم حرف میزنیم. حالا اگر شخص وضو گرفتن برای او ضرر داشته باشد، کسی که وضو برای او ضرر دارد از نظر شارع واجد الماء هست یا فاقد الماء؟ شارع او رو فاقد الماء میداند، یعنی در حکم کسی است که دسترسی به آب ندارد. چون دسترسی به آب نداشتن و واجد الماء نبودن فقط به این نیست که این آقا به هر نحوی که شد دسترسی به آب داشته باشد، نه، شارع گاهی از اوقات هست که توسعه در حکم قرار میده. این آقا آب هست تکوینن و وجدانن، اما براش ضرریه. شارع میگه من تو را فاقد الماء میدانم، از نظر من تو فاقد الماء هستی. نه اینکه فقط آب وجود داشته باشد کافیست برای صدق واجد الماء از نظر شارع، علاوه بر این که آب هست باید ضرر هم نداشته باشد. دقت دارین؟ ضرر جانی یا ضرر مالی نباید باشد. پس بنابراین اگر ضرری شد، ما حالا در ضرر جانی داریم حرف می‌زنیم، اگر ضرری شد شارع او را واجد الماء نمی‌داند، او فاقد الماء هست. پس با حرمت اضرار به نفس، با این فرض که اضرار به نفس را حرام بدانیم، این آقا شرعاً واجد الماء نیست، خب فاقد الماء است. نکته دیگر این است که در بحث ترتب این چنین گفته می شود که ان اسیت الامر بالازاله، مثلا در اون مثال ترتب، فصله، هر حکمی که مشروط به شرطی بود تا شرط فعلی نشود قهرن حکم فعلیت پیدا نمی کند. حالا مثلا مولا میگه اکرم زیدن انجاک، یعنی تا مجیء محقق نشد از زید وجوب اکرامم بر این عبد لازم نیست. چرا؟ چون شرط وجوب اکرام مجیء زید بود. در ما نهنفی هم ترتب یعنی مشروط شده است احد الحکمین به اسیان حکم دیگری، مشروط شده است وجوب صلات به اسیان امر به ازاله. اگر ازاله را انجام نداد و اسیان کرد قهرن فعلیت پیدا می کند، وجوب صلات قائل به ترتب این رو می گوید. پس حکم دوم باید فعلی بشود. در ما نهروفی در باب صلات و ازاله این معنا تصور دارد. چرا؟ چون در صلات اون آنی که تحقق می کند اسیان امر به ازاله را، امر به صلات فعلی می شود و امر به صلات چون عرض کردیم به مقدار سعه وقتی که دارد آنن فآنن هست، پس قهرن مانعی که عبارت است از وجوب فوری ازاله نجاست برداشته شده، پس امر صلات می شود فعلی در حق مکلف، لذا باید بخواند و صلات هم صحیح هست. قائل به ترتب اینجور میگوید. حالا در ما نهنفی اونا چون در عرض هم بودن، ولی در ما ننفی فعلیت احدهما با دیگری به طور مطلق اگر باشد، خب در اونجا میگفتیم تکلیف به مالایتاقه، لذا فعلیت احدهما مشروط بود به عدم دیگری، ولو عدم دیگری به سبب اسیان باشد نه بالاطاعه. یه وقت از این که ازاله، امر به ازاله از بین میرود به خاطر اینکه امتثال کرده، یه وقت است که نه، امر به ازاله از بین رفته به اعتبار اینکه اسیان کرده و معصیت کرده است، لذا امر به صلات میاد فعلی میشه در هر دو صورت. اما در مورد بحث ما اینجوری نیست. مولا میفرماید ان اسیت النهی عن الاضرار بالنفس فتوزع. اینجوری میخوایم بگیم دیگه. خب سوال میکنیم اسیان نسبت به اضرار به نفس به چیست؟ که اضرار به نفس است؟ تا نهی از اضرار اسیان بشود باید وضو بگیرد، تا نهی تا وضو نگیرد اضرار به نفس نشده، و اضرار به نفس تا تحقق پیدا نکند نهی معنا ندارد. پس نهی از اضرار به نفس کی معصیت می شود؟ اون موقعی که وضو بگیرد. آن تحقق اسیان نهی از اضرار بعد از آنی که وضو گرفت، در حقیقت در اینجا اضرار به نفس صدق کرد و نهی آمد. پس همیشه فعلیت اسیان نهی که اضرار به نفس بود کی است؟ بعد از تحقق وضو، نه قبل از تحقق وضو. پس شما دیگه اینجا در عرض هم ندارید امر به وضو و نهی از اضرار به نفس. اضرار به نفس را بخواید امتثال نکنید به این است که وضو بگیرید. وضو که گرفتید، اینجا نهی از اضرار به نفس معصیت شده، معنا ندارد. این وضویی که موجب اضرار به نفس شده است که اسیان نهی شده باشد امرم داشته باشد، معناش این است که شارع نسبت به وضو در واقع هم نهی کرده باشد از وضو و هم امر کرده باشد به وضو، هم نهی کرده باشد از وضو هم امر کرده باشد به وضو. پس وضو قبل از تحقق شرط محقق شده. شرط چی بود؟ عدم دیگری. پس قبل از تحقق شرط وضو محقق شده. پس وضو باطلاً محقق شده. چرا؟ چون نهی داشته است. تا اسیان امر به ازاله بشود، لذا در اینجا ترتب به لحاظ اینکه وجود احد ما منوط به عدم دیگری هست، لذا در اینجا ترتب معنا ندارد. و به عبارت دیگر اینا ترتب طولی است. در باب ترتب طولی قائلان به ترتب قائل به ترتب نیستند، او را از ترتب خارج می دانند. یعنی از شرایط ترتبی که بزرگان قبول کرده اند بودن اون دو واجب، اون دو به اصطلاح واجب و حرام، یا اون دو واجب در عرض هم، دو واجب در عرض هم. اینجا در عرض هم نیستند، اینجا در طول یک دیگرند. پس بنابراین از باب ترتب نمیتوانیم قائل به صحت این وضو بشویم. در مورد حرج گفتن آقا تحمل حرج حرام نیست برخلاف اضرار به نفس، تفصیلی که داده بودن اینه. اگر تحمل حرج حرام نیست، قهرن وضو مانعی از این که امر داشته باشد ندارد، بلاخص بنابر مسلک کسانی که قائل بودن وجوب نفسی دارد. در جواهرم صاحب جواهر مفصل این بحث را آورده است که برای وضو قائل به استحباب نفسی است، وجوب بالغیر دارد ولی استحباب نفسی. و به خاطر همین جهت است که می فرمایند اگر وجوب نبود، اگر وجوب نبود معذالک به قصد استحباب نفسی اتیان به وضو بکند اشکالی نخواهد داشت. پس از باب ترتب نتوانستیم صحت وضو را درست کنیم. ببینیم راه دیگری هست یا نه. مرحوم میرزای نائینی رضوان الله علیه در صورت علم به ضرر و علم به حرج، چه در باب وضو چه در باب غسل، قائل به بطلان شدند، هر دو رو باطل می‌دانست. چون بعضیا بین باب ضرر و حرج تفصیل دادن که همین بیانی بود که تا الان گفته شده بود که در اضرار به نفس خلاصه علا کل المبنیین، چه ترتب رو قائل باشیم چه نباشیم باطل از وضو، ولی در باب حرج گفته بودن باطل نیست. مرحوم میرزا از کسانی است که می‌فرماید فرقی بین باب حرج و ضرر نیست و ایشان مطلقا وضو را در فرض بحث ما که اضرار به نفس محقق می‌شود با وضو، این را باطل می‌داند. برهانی که ایشان اقامه کردند این است که می‌فرمایند از آیه شریفه که دارد که فإن لن تجدوا ماء فتيمموا سعيدا استفاده می شود بالمطابقه یک معنا و بالالتزام معنای دیگر. بالمطابقه می فهمیم که کسی که فاقد الماء هست یجب علیه تیمم، به قرینه مقابله کسی که واجد الماء هست یجب علیه الوضوء و هکذا غسل. فاقد الماء موضوع هست برای وجوب تیمم، واجد الماء موضوع هست برای وجوب غسل و وضوء. این تقسیم در حقیقت نفی ثالث می کند، یعنی ما دو قسم بیشتر مکلف نداریم به نسبه به وضوء، یا واجد الماء هست شخص واقعا یا فاقد الماء. حالا معنای این که واجد الماء آیا مراد واجد تکوینی است یا بر اساس اعتقاد خود شخص فاقد فاقد تکوینی و به حسب واقع، یا نه به حسب علم این شخص که خودش را فاقد الماء بداند، این بحث رو میاریم انشاءالله عرض میکنیم. علی حالین ما دو قسم مکلف بیشتر نداریم و هر یک از این دو عنوان موضوع است برای یک حکم خاص برای مکلف، یکی عنوان فاقد الماء و دیگری عنوان واجد الماء. فاقد الماء عنوانی است که موضوع است برای کی؟ برای کسی که یجب علیه تیمم. واجد الماء عنوان است برای کسی که یجب علیه الوضوء. این دو تا عنوان در اینجا هست. ایشان می‌فرمایند تقسیم قاطع شرکت است. یعنی چی؟ یعنی به هر حال قسم شیء را نمی‌شود قسیم شیء قرار داد. اگر تقسیم قاطع شرکت است یعنی نمی‌شود یک نفر هم واجد الماء باشد هم فاقد الماء باشد، چون جمع نقیزه اینه، دو طرف نقیز، این شخص هم واجد الماء باشد هم فاقد الماء. لذا تخییر بین وضوء تیمم معقول نیست که شخص مخیر باشد بین وضوء و تیمم، چون معنای تخییر بین وضوء و تیمم بازگشتش به این است، چون هر حکمی دارای موضوعی است و حکم تیمم موضوعش چی بود؟ فاقد الماء. حکم وجوب وضوء یا غسل موضوع چیست؟ واجد الماء. نمیشه شخص واحد هم فاقد الماء باشد هم واجد الماء باشد. اگر نمیشود هر دو در حق او صدق کند، پس قهرن معقول نیست که مخیر باشد بین به واجب تخییری بین وجوب وضوء و وجوب تیمم. بگیم آقا شما مخیرین بین این که غسل کنید یا تیمم کنید، مخیر است بین این که تیمم کنید یا وضوء بگیرید. معناش این است که یعنی شما هم فاقد الماء هستید هم واجد الماء هستید. این گفتنی است این حرف؟ ابدا. لذا مرحوم میرزا و همچین اتباعشان و این حرف هم درست است که تفصیل قاطع الشرک است و معناش همینه که برمیگردد. اگر ما قائل به شرکت شدیم، یعنی قائل شدیم به این که طرفین نقیز در اینجا چی؟ محقق است. و بالفعل دو طرف نقیض محقق است، یعنی بالفعل هم واجد الماء هست هم فاقد الماء، و این گفتنی نیست. حالا در ماننفی از این بیان نتیجه میگیرد مرحوم میرزا که میفرماید شخصی که علم به ضرر یا حرج دارد یقینا تکلیف او در ماننفی تیمم است. اگر علم دارد وضو ضرری است، یا علم دارد به این که با گرفتن وضو در حرج میافتد، تیمم باید بگیرد. در این کسی شبهه‌ای ندارد. حالا در نتیجه اگر وضو گرفت وضو او باطل است. چرا؟ چون موضوع در حق او محقق نشده، او را شارع واجد الماء ندیده. کسی که واجد الماء نیست لا یجب علیه الوضو. پس با قطع به این که در حق او تیمم واجب است، مشروعیت ندارد وضو. چرا؟ چون لازمه مشروعیت وضو این است که طرفین نقیض در حق این آقا صدق بکند، یعنی هم عنوان فاقد الماء بر او صدق بکند هم عنوان واجد الماء، و این رو ما نمیتوانیم بگیم. این بیانی است که، یا بگید برهانی است که مرحوم میرزای نائینی برای بطلان وضو و غسل در فرض ضرری بودن قائل شدن و در فرض حرجی بودن قائل شدن. تفاوت بین حرج و ضرر هم ایشان قائل نیست، و نتیجتا این وضو مبعد است، قهرن این غسل مبعد است، نتیجتا باطل است. این فرمایش مرحوم میرزای نائینی رضوان الله علیه. جوابی بعضی از بزرگان دادند و آن این است که در مورد بحث تیمم معلق است بر چی؟ بر فقدان ما. ما باید سوال کنیم وجوب تیمم معلق است بر فقدان ما، یا مشروعیت تیمم معلق است بر فقدان ما؟ چه فرق است بین این دوتا؟ تارتا این است که شی با عدم حصول معلق علی مشروعیت ندارد، و اخرى این است که واجب نیست. اما بین عدم وجوب و عدم مشروعیت ملازمه نیست. حالا عملی اگر واجب نشد معناش این است که مشروع نیست؟ خیلی از اعمال است که واجب نیست اما مشروعیت دارد. مثلا اگر همین وضو وجوب نداشته باشد و ما قائل به استحباب نفسی وضو باشیم، مشروعیت ندارد؟ قهرم مشروعیت پیدا می کند. بله اگر ما استحباب نفسی را قائل نشدیم میشه این حرف بگیم. پس بین عدم وجوب و عدم مشروعیت ملازمه نیست. حالا معلق علیه چیست که وجوب معلق بر اوست؟ واجد الماء بودن. در تیمم معلق علیه وجوب تیمم چیست؟ فاقد الماء بودن. آیا وجوب معلق است بر واجد یا فاقد الماء، یا مشروعیت این دو معلق است بر فاقد یا واجد ما؟ حکم به بطلان وضو بنابر فرض تعلیق مشروعیت بر فاقد یا واجد الماء بودن متصور است در صورت عدم اون موضوع. ولی اگر حکم معلق باشد که عبارت است از وجوب، حالا چه وجوب وضو چه وجوب تیمم، با عدم تحقق شرط که معلق علیه است، وجوب فقط برداشته می شود اما معناش این نیست که مشروعیت برداشته بشود. پس شمای مرحوم میرزای نائینی چیزی که دارید این است که واجد الماء معلق علیه وجوب وضوست، فاقد الماء معلق علیه وجوب تیمم است. آیا از عدم تحقق شرط نفس مشروط باید بگه محقق نمی شود یا یک امر آخری که معلق نیست، نفس مشروط. معنای تعلیق هم همینه، ولی اگه بنا باشد مشروعیتی که معلق نیست بر عنوان فاقد یا واجد اونم برداشته بشود، دیگه این تعلیق معنا ندارد. چرا؟ چون این چه چه باشه چه نباشد یه چیز دیگه، این کسا معلق بری نشده اونم برداشته شد که عبارت از مشروعیت. لذا اشکال به مرحوم میرزا این است که شما وجوب را معلق میدانید، ظاهر کلامتان هم همینه، ولی نتیجه میگیرید بطلان تیمم را، بطلان در فرضی است که مشروعیت نباشد. و حال اینکه با عدم معلق علی خود نفس معلق برداشته می شود، نه چیزی دیگری که معلق نیست بر او. اون چه که معلق است حسب ظاهر کلام شما وجوب است، که معلق شده است وجوب وضوء بر وجدان ما، وجوب تیمم بر فقدان ما. حالا عنوان واجد نباشد، وجوب وضوء می رود یا مشروعیت وضوء، وجوب وضوء. عنوان فاقد الماء بودن نباشد، اینجا وجوب تیمم برداشته می شود یا این که به اصطلاح مشروعیت واجب است وجوب تیمم برداشته می شود. مشروعیت نمی تانید بردارید. حالا اگر مشروعیت برداشته نشد، چه بسا شخص بگه آقا من وضو درست است واجب نیست، اما مشروع که هست به اعتبار استحباب نفسی انجام میدم، پس چطور حکم به بطلان بشود برای وضو؟ میتوانیم بگیم بنابراین وضو صحیح است. که ما این که در اینجا به یک معنا تخییر بین وضو و تیمم میشود گفت، چرا؟ برای خاطر این که اینجا درست است این آقا هم فاقد الماء نمیشه باشد هم واجد الماء، ولی حرف در این است که وضو برای واجد الماء واجب است. حالا اگر واجد الماء نبود، واجد الماء به لسان به دید شارع رو میگیم، ما اگر واجد الماء به لحاظ تکوین بگیم معنا نداره شخص بگیم واجد الماء، با اینکه آب هست واجد الماء نیست. اگر آب باشد اما ضرری باشد، از نظر شارع این فاقد الماء است، واجد الماء نیست. ولی در اینجا ماء هست یا نیست، خارجن آب که وجود دارد، وضو هم که نفساً مشروعیت داشت، حالا اگر مرتکب شد چه اشکالی دارد؟ پس بنابراین در این ظرف برهان بر صحت وضو که واجد الماء هست، تیمم هم که مشروع است چون فاقد الماء بوده از نظر شارع، واجد الماء نیست از نظر شارع، اما نفساً استحباب داشت و از طرفی هم این آقا معصیت کرده است، اضرار به نفس را رعایت نکرده، ولی مشروعیت وضو که از بین نرفته است، لازم وضو هم صحیح است. پس اگر و این معنا بنابر قول به عدم حرمت اضرار به نفس به طریق اولا واضح است حکم به صحت وضو. این بنابر مسلک این که حرمت داشته باشد اضرار به نفس، اونی که تا الان گفتیم، خب وجوب برداشته می شود و لازرر وجوب را بر می دارد، اما لازرر مشروعیت را بر نمی دارد. اونی رو که بر می دارد حکم شارع است، چون اون وجوب است که الزام است که اگر مستند به شارع بشود ضرر متوجه این شخص میشه، و این شخص اگر وضو گرفت به قصد کونهی واجبن و محرک او امر مولا بود، اینجا ضرر به کی مستند میشود، اسناد به کی داده میشود؟ واضح است که اسناد به شارع به اعتبار اینکه حکم به وجوب وضو کرده. حالا اگر وجوب برداشته بشود، اینجا دیگه اضرار مستند به شارع نیست، و فرضم بر این است که لازرر حکم شارع رو برداشته. حکم شارع چی بود؟ وجوب. اما مشروعیت چرا بردارد؟ مشروعیت الزام که نیاورده، دقیقه اونی که ضرر را متوجه عبد می کند الزام شارع است، اما اگر الزام نباشد نفس مشروع بودن که موجب نمیشد ضرری بشود برای این آقا. دقت دارین آقا؟ پس بنابراین الهازا، بنابراین که ما ضرری اضرار به نفس را حرام بدانیم، فقط حکم که وجوب است برداشته می شود، اما مشروعیت برداشته نمی شود و برای صحت وضوع کفایت می کند مشروع بودن وضوع. لازم نیست صحت وضوع حتما واجب باشد تا صحیح باشد، مشروع هم باشد صحیح است. لذا اشکال بر مرحوم میرزا این می شود که در اینجا شما که میگویید وجوب ندارد، معناش این نیست که مشروع نیست، میشود واجب نباشد ولی مشروع باشد. همین مقدار که مشروع شد یکفی برای حکم به صحت وضوع. فیضان فرمایش مرحوم میرزا صحیح نشد. حالا اگر کسی گفت آقا اضرار به نفس حرام نیست، مکلف علم به ضرری بودن وضو دارد ولی میگد اضرار به نفس حرام نیست، فاقد الماء قهرن در اینجا صدق نمی کنه چون اضرار به نفس را حرام نمی داند، لکن لا ضرر چی رو برمی دارد در اینجا؟ وجوب وضو را. استحباب نفسی وضو به حال خودش باقی است، مانعی هم ندارد چون اضرار به نفس حرام نشد حسب الفرض. اینجا پس بنابراین آب که هست ضرری هم هست، اضرار به نفس هم که چی؟ جائز شد. پس چه وجه چی بر... و در اینجا دیگه دلیلی هم نمیماند که ما حکم به بطلان وضو کنیم، بلکه باید حکم کنیم به صحت وضو قطعا. ارتکاب ضرر چون اگر به هر حال حرام نشد، لا ضرر نفی فقط وجوب می کند، ولی اینجا این آقا آب که هست وجدانن در خارج، اضرار به نفسم که حرام نشد حسب الفرض، فرضمان بر این در این فرض بحث میکنیم، خب این آقا وضو میگیرد، به چه دلیل بگیم وضوع باطل باشد؟ خب شارع وجود چرا برداشته؟ لا ضرر نگفتیم آقا جان به امتنانیت دارد. با توجه به امتنانی بودن لا ضرر باید در اینجا بگیم که وجوب را امتنانن برداشته است از باب ارفاق به عبد. خب پس بنابراین وضوع هم درست است برای این آقا، تیمم هم درست است. شما گفتین آقا نمی شود تخییر بین هر دو، نخیر تخییر می شود، هم می تواند وضوع بگیرد هم می تواند تیمم کند. اما وضوع بگیرد لاستحباب نفسی بلا مانع، اما تیمم بگیرد برای خاطر اینکه شارع ارفاقاً وضوع را از او برداشته است، ارفاقاً برداشته نه تعییناً و الزاماً. پس بنابراین باید بگیم با این آیه شریفه منافاتی نداره و وجوب تعیینی تیمم را که معلق بر فقدان ما کرد از یک طرف، از باب جمع و ادله میفهمیم که یجوز له تیمم ایزن. حتی اگر قائل به حرمت اضرار به نفس هم بشویم، باز هم در اینجا میتوانیم قائل به جواز وضوع بشویم، از باب این که عرض کردیم استحباب نفسی وضوع از بین نرفته است. هذا تمام الكلام راجع به این بحث که آیا با وجود ضرر اگر مرتکب وضو شد و با این وضو نماز خواند علم به ضرر هم دارد، آیا وضو صحیح هست یا نه؟ عرض کردیم حالا حکم صحتش اشکالی ندارد. بنابر فرض عدم حرمت اضرار به نفس که بسیار واضح، بنابر مسلک اضرار به نفس چون استحباب نفسی برای وضو وجود دارد و برداشتن وجوب هم از باب ارفاق بود نه تعیین، پس بنابراین لحاظا حکم به صحت این وضو بلا مانع خواهد بود. فرع دیگری در اینجاست که انشاءالله بعد. صلی الله علی محمد و آل محمد.